مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. و بشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بحثی که خدمت دوستان و اساتید گرامی هستیم، در واقع یک واکاوی مفهوم خصوصی سازی و مردمی سازی هست که من سعی میکنم حالا تو این زمان محدود یه تصویری از ماهیت این دوتا اصطلاح رو ارائه بکنم، حالا در حدی که بساعتمون هست. چند تا مقدمه رو قبلش عرض بکنم. یکی این که وقتی که میخوایم مفاهیم رو یه مقداری بازش بکنیم و حدود ثغورش رو و چارچوب‌هاش رو بشناسیم، نمیتونیم این مفاهیم رو که مخصوصا مفاهیم اجتماعی هستن رو از اون بستر تاریخی که شکل گرفتن جدا بکنیم. یعنی اینکه ما بیایم در یک عالم انتزاعی هی در مورد خصوصی سازی و مردمی سازی مثلا بحث لغوی بکنیم، بحث مثلا ذهنی انجام بدیم و اینها، نهایتا به یک خروجی مشخصی نمیرسیم، چون شاید اصلا دعوامون سر لفظ هم نباشه، بحثمون شاید اشتراک لفظ داشته باشیم. خیلی جاها میخوام ببینیم حقیقت این مردمی سازی و خصوصی سازی که گفته میشه چیه، در چه بستر تاریخی شکل گرفته، در چه منظومه فکری شکل گرفته، چون این ابهام خیلی وقتا تو جای دیگه هم اتفاق میفته. مثلا تو بحث دانش بنیانی ما این تقابل گفتمانی رو داریم که تو فضای اقتصاد اسلامی به یک معنای از مثلا دانش بنیانی اعتقاد داریم، ولی تو فضای لیبرالیستی و فضای متعارف یه معنای دیگه، ولی لفظ یکیه. اگر این روابط کلمات رو، اصطلاحات رو و اون فضای تاریخی که ضرورت ایجاد کرده که این کلمه بیاد و مطرح بشه لحاظ نکنیم، به نظرم بحث خیلی به یک نتیجه روشنی نخواهد رسید. نکته بعدی اینه که حالا در خلال این سیر تاریخی یا جریان تاریخی که این اصطلاحات رو ایجاد کرده، حالا سعی میکنیم یه کودهای یه اصطلاحاتی رو اشاره بکنیم در حد گذرا، و خب خود محتوای اصول قانون اساسی رو هم که دیگه تو این جلسه قبلی دوستان حضور ذهن دارن، اگر نیازی بود حالا یه وقتایی رفت و برگشت انجام میدیم. خب بحث خصوصی‌سازی توی غرب اگه بخوام یه ریشه یابی بکنیم، ما باید برگردیم ببینیم که این چیزی که ما الان به عنوان اقتصاد مدرن ازش یاد میکنیم اساساً از کجا اومد و جایگاه این تقسیم بندی بخش دولتی بخش خصوصی در چه زمینه بود چک گرفت. خب شاید اساتید و دوستان گرامی مستحضر باشن که اساساً شکل گیری چیزی به اسم اقتصاد مدرن دقیقاً همزمان و شاید معلول ظهور یک طبقه شهرنشین لیبرال سکولار ضد دینه، یعنی بریده از هویت‌های همه هویت‌های تاریخی و هویت‌های دینیه که توی اروپای قرن 16 و 17 هم کم کم داره شکل میگیره، که این طبقه نه طبقه پادشاهان و اشرافزادگان سابق هستن و نه طبقه دهقانان و رعیت و مردم بالاخره پایین دست، یه طبقه نوظهوری هستن که اینا به مدد گشایش هایی که تو فضای تجارت خارجی برای اروپاییان اتفاق افتاده، اینها تونستن یک انباشتی از ثروت رو برای خودشون ایجاد بکنن، و چون این طبقه یه طبقه ایه که هویت تاریخی دینی و هویت اجتماعی خاصی نداره و اصلا قائل به اینم نیست برای خودش، تنها عامل محرکش کسب سود بیشتره، یعنی تنها چیزی که براش مهمه کسب سوده دیگه، سایر ارزش‌ها، سایر ملاکات اخلاقی، انسانی، دغدغه‌های اجتماعی، دغدغه‌های فرهنگی برای این قشر اساساً یا کلاً مطرح نیست و باهاش اساساً مخالفت میکنن، که به طور خاص تو ضدیت با دین و حالا توی به طور نمادین در مقابله با ربا این بحث زیاد مطرح شده که ربا رو مانع اون تکاثر ثروت خودشون میدونن و با این بحث جدی دارن، چه اینکه حالا دیگه توی لایه‌های یا یه جاهایی اصلا متعرض این بحثا نمیشن که انهو اینا رو کلن نادیده میگیرن. این طبقه شهرنشین نوظهور برای اینکه بتونه خودش رو یه جایگاهی برای خودش درست بکنه و توجیه بکنه، خیلی تلاش میکنه که یک نظم نوینی، یه ساختار نوینی، یه ایده نوینی رو ایجاد بکنه مبتنی بر تئوری علمی. مثلا حالا روی این بعد علمی بودنه یه تأکیدی وجود داره که شاید تمایز این تمدن مدرن با تمدن‌های دیگه اینه که اساسا میخواد حداقل یه ظاهری، یه لایه علمی استدلالی برای خودش داشته باشه. حالا مجموعی از بحث‌ها و کارهایی که اتفاق میفته، حالا اول ابتدا سراغ لویاتان میرن که یه قول بزرگی بیاد به عنوان دولت بخواد کار رو انجام بده، منتها اون نوآوری یا اون ایده بنیادینی که مطرح میشه به تدریج مطرح میشه و آدام اسمیت میاد اینو جمع‌بندی میکنه، اینه که ما یه چیزی داریم، یه نهادی داریم، یه سازوکاری داریم به اسم بازار خودتنظیم، بازار آزاد خودتنظیم، که تو این بازار خودتنظیم دیگه شما نیازی نیست دغدغه منافع اجتماعی رو داشته باشید، چون همیشه اینا در معرض این بودن که شما با این حس سودنگاریتون جامعه رو در معرض انحلال و فروپاشی و دیگه قانون جنگل میشه دیگه، هر کسی دنبال سود خودش باشه جامعه و تمدن شکل نمیگیره، شما دارید جامعه رو از بین میبرید. اینا با دست طرح تئوری بازار خودتنظیم در واقع تونستن یه تقریری بکنن که بگن نه، اگر هر کسی دنبال نفع شخصی خودش بود در چارچوب مکانیسم بازار خودتنظیم، خود به خود اون نفع جمعی حاصل میشه، خود به خود مساله اجتماعی و مساله عمومی ایجاد میشه از طریق رقابت، از طریق تقسیم کار و حالا بحثای دیگه که مفصل میشه نمونش بحث کرد. در نتیجه وقتی که خب شما یه مکانیزمی دارید که این مکانیزم خود تنظیمه، یعنی خود به خود میتونه روابط اقتصادی و روابط بین انسان‌ها رو تنظیم بکنه، دیگه شما نیازتون به دولت کاهش پیدا می‌کنه، یعنی نیاز حداقلیه. دولت فقط سه تا وظیفه کلی داره: امنیت رو تامین بکنه، بحث قضاوت ضمانت اجرای قراردادها باشه، بحث زیرساخت‌هایی که بعضن نیاز برای جامعه، ولی اینکه حالا دولت بیاد توی عرصه تولید دخالت بکنه، تو عرصه مثلا فرض کنید که قیمت گذاری بخواد دخالت بکنه، تو عرصه تجارت بخواد ورود بکنه، تو عرصه مثلا تنظیم بازارهای پولی و مالی و سرمایه دخالت بکنه، نه دیگه، اینا رو خود مردم به تعبیری انجام میدن، نیازی نیست که دولت این کار رو بکنه، دولت نهایتا همون امنیت، قضا و زیرساخت رو تامین بکنه. خب این اندیشه فراگیر میشه تو قرن 17 و 18 و جنبش روشنفکری هم شکل میگیره و این به عنوان یک دستاورد خیلی جدی مطرح میشه و عمده کسانی هم که از بازار دفاع میکنن منطق اصلیشون و استدلالشون همینه که اگر افراد، هر کسی دنبال نفع شخصی خودش برود، یه دست نامرئی وجود داره که این دست نامرئی حالا آدام اسمیت، البته قبل از آدام اسمیت فیزیوکراتا میگفتن یه مشیت الهی وجود داره، حالا آدام اسمیت اینم دیگه قطعش کرد، یه اسمی از اله و خدا و پیغمبر یخی نباشه، یه دست نامرئی وجود داره که این دست نامرئی به تعادل میرسونه. حالا این رسیدن به تعادل رو هم اندیشش و ملهمه از اون فیزیک نیوتونی است که از اونجا وام گرفته، میاد توی اقتصاد و تو جامعه اینو میخواد تحریزی بکنه که جامعه مجموعی از نیروهای متکثری است که در چارچوب بازار خودتنظیم به یه تعادلی میرسه و اون تعادل حد اکثر کاراییه، حد اکثر تولید ثروت، حد اکثر رشد اقتصاد. اما یه چیزی که کمتر بهش بحث میشه و معمولا کسانی که این سیر استدلال رو میبرن برای اینکه استدلال کنن که دولت نباید یه دولت بزرگ باشه، باید کوچیک باشه، محدود باشه، اینه که معمولا در مورد یه پدیده به اسم انقلاب صنعتی یا کلا سکوت میشه یا کنارش رد میشه. کأنه انقلاب صنعتی و این تکنولوژی تولید انبوه، تکنولوژی انباشتی، یه ضرورت تاریخی بوده که دیگه اجتناب ناپذیر بوده، حالا یه زمانی به وجود اومده و هست دیگه، ما چاره‌ای نداریم، باید اینو بپذیریمش. در صورتی که حالا تو این زمینه یه بحثایی داریم که خود انقلاب صنعتی و تولید انبوه یه انتخاب انسانی بود، یعنی اروپایی‌ها وقتی که تو تجارت خارجی می‌خواستن وارد بشن، چون می‌دیدن که هر کاری که میکنن نمیتونن به کیفیت کالاهای هندی و چینی و ایرانی و کشورهای اسلامی و اینها با کیفیت اینها کالا تولید بکنن، ضمن اینکه بازاری هم نمیتونستن فتح کنن چون همه بازارها دست کشورهای آسیایی بود، اینا خودشون تولید میکردن، مصرف میکردن، تجارت جهانی هم عمدتا دست مسلمین بود. اینها برای که بتونن تو این فضا وارد بشن، خب علاوه بر اون نوآوری‌های علمی که اتفاق افتاد تو کشتی سازی و تو انقلاب دریانوردی و حالا این بحثا رو خیلی واردش نمیشم، تمرکز کردن روی اینکه چگونه بتوانن تولید در یک مقیاس بزرگ رو به صرفه بکنند. خب یعنی یه عمل کاملا برنامه‌ریزی شده است، تکنولوژی تولید بکنید، فناوری تولید بکنید که تولید در مقیاس بزرگ رو به صرفه بکند، وگرنه تولید در مقیاس بزرگ به خودی خود به صرفه نیست. به خودی خود بگیم همینجوری یه ضرورت تاریخیه. خب تلاش‌های زیادی اتفاق می‌افته، هزینه سرمایه‌گذاری زیادی اتفاق می‌افته، تا اینکه اواخر قرن 18 یا توی انگلستان و بعد تو اروپا انقلاب صنعتی رخ میده و تولید انبوه شکل می‌گیره. تولید انبوه که اتفاق می‌افته، کل اون نظریاتی که ادعا می‌کنه که از طریق رقابت، از طریق رقابت کامل، از طریق آزادی انتخاب جامعه به تعادل میرسه، همش میره کنار. چرا؟ چون ذات تکنولوژی اینه که خب شما توی این صنعت میخواید تولید انبوه انجام بدید، وقتی میخواید تولید انبوه انجام بدید دیگه رقابت وجود نداره، انحصار ایجاد میشه. حالا یا انحصار یکگانه است یا دوگانه سگانه، نهایتاً دو سه تا شرکت یا کمپانی بزرگ هستن توی هر منطقه که اینا دارن تولید میکنن، چون دیگه اصلا اساساً امکان فنی رقابت از بین میره. شما هر چقدر به لحاظ نهادی، به لحاظ فضای سیاست گذاری بگید نه ورود و خروج به بازار آزاده، هر کس دوستاش بیاد تولید کنه، هر کس دوستاش تولید نکنه، هر کس خواست بخره، هر کس خواست نخره، ولی وقتی که تکنولوژی که شما ازش حمایت کردی، سرمایه گذاری کردی، ایجادش کردی و همچنان داری ازش مراقبت میکنی که این تکنولوژی زمین نخوره، که انواع اقسام این مراقبت ها رو شما توی جریان استعمار میبینید که استعمار برای اینکه بتونه این تولید انبوه رو به صرفه نگه داره، مجبوره که هزینه عوامل تولید رو به شدت کاهش بده. خب وقتی که باید هزینه عوامل تولید بیاد پایین، یعنی که هزینه منابع طبیعی باید بیاد پایین، هزینه انرژی باید پایین باشه، هزینه دستمزد نیروی کار باید پایین باشد تا تولید انبوه به صرفه بشود. موارد چالشی هم تو تاریخ زیاد داریم که یه جایی مثلا یه کشوری که اعلام استقلال میکنه یهو با این استعمارگر در میفته و منابعش رو نمیده، یهو میدید اون کشور استعماری وارد دوچار بحران میشه. مثلا توی بین دوتا جنگ جهانی وقتی خیلی از کشورها مستقل میشن، حالا جنبش‌های ضد استعماری اونا کم کم تو دنیا شکل میگیره، دقیقا میبینیم توی این بازه دوره رکود بزرگ، بحران بزرگ تو اقتصادهای اروپایی. یا مثلا دهه 1970 که جنگ مسلمان‌ها با اسرائیله، میبینیم که چون قیمت نفت یهو 3-4 برابر میره بالا، این قیمت انرژی میره بالا، اقتصاد آمریکا، اقتصاد انگلستان، اقتصاد کشور اروپا به شدت دچار بحران میشه. اینا به خاطر اینه که اون ساختار بین‌المللی که طراحی شده برای اینکه تولید انبوه به صرفه بشود، یه ساختار طراحی شده، یه ساختار ارادی، یه ساختاریه که تعمد توش وجود داره که این هزینه عوامل تولید پایین باشه. خب پس بنابراین وقتی که این اتفاق افتاد، یعنی از یه طرف تئوری بازار، آزادی انتخاب، عدم دخالت دولت، در کنار انقلاب صنعتی که میاد، نهایتا خروجیش تو جامعه چی میشه؟ آحاد مردم که بدنه عمومی جامعه حذف میشن، کل اقتصاد میاد در خدمت کسانی که صاحب سرمایه، صاحب کارخونه، صاحب ابزار تولیدن، میتونن تولید انجام بدن. تولید هم عرض کردیم دیگه در حد چند تا بنگاه انحصارگره دیگه، همه مردم نمیتونن هر جوری که خواستن تولید بکنن. حالا تو بحثای آزادی داریم دیگه، آزادی مثبت و آزادی منفی، آزادی سلبی و ایجابی. تو آزادی سلبی میگیم که آقا شما امکان خرید دارید از بازار، میتونید برید تو بازار، کسی جلو شما رو نمیگیره که مثلا دستبند به شما بزنه بگه حق ندارین کالا رو بخرید. اما اینکه حالا شما قدرت خرید دارید برای این کالا یا نه، دیگه اون به ما مربوط نمیشه، به نظام اجتماعی مربوط نمیشه. حالا شما قدرت خرید نداری، وگرنه کسی شما رو مجبور نکرده که نخری یا بخری. اینجا هم از این جنسه، یعنی کسی شما رو مجبور نمیکنه که تولید نکنید یا تولید بکنید. شما هم اگر میتوانید برید کارخانه تولید انبوه بزنید و تولید کنید، خب برید. یعنی آزادی فقط جنبه سلبی داره، اینکه ایجابا ما یک شرایط رو فراهم بکنیم که افراد بتونن بیان، با اون فرض انقلاب صنعتی و تولید انبوه اساسا امکان ناپذیره. نتیجه این میشه که عملا، نه تو تئوری، تو عمل بخش خصوصی مترادف میشه با طبقه سرمایه دار، کارخونه دار، تجار، بازرگانان بزرگ، بانکداران، این طبقات، این طبقه میشه طبقه، میشه بخش خصوصی، این دوتا یعنی این. بقیه مردم چی میشه؟ میشه مزد بگیر. کارگرای عادی که تعداد بیشتری از جامعه هستن، بدنه عمومی جامعه اینا هستن، اینا میشه مزد بگیر. یعنی افرادی که هیچی ندارن جز نیروی کار، کارم تبدیل شده به کالا، اینا تنها چیزی که دارن کارشونه که میارن در بازار میفروشن. بازارم چون طراحی بازار برای اینکه اون تولید انبوه به صرفه بشود، باید هزینه نیروی کار پایین باشد تا این تولید به صرفه بشود. همه این چالش‌هایی که نظام سرمایه‌داری با قشر کارگر و اینها داره از اینجا ناشی میشه، چون اقتضای نظام سرمایه‌داری و بقای نظام سرمایه‌داری در اینه که نه تنها هزینه عوامل تولید که عوامل تولید شامل هم انرژی، هم مواد اولیه است، هم نیروی کاره، همه اینها باید توی سطح پایینی قرار بگیره. هر کدوم از اینها از اون حد اقلش بیاد بالا، بحران ایجاد میکنه که بعد تو تئوری‌های اقتصادی اونجایی که بحث از نرخ‌های تعادلی میشه، قیمت تعادلی یا مثلا دستمزد تعادلی میشه، منظور همون دستمزد حد اقلیه که توی بازار اتفاق بیفته. این دستمزدی که دیگه شما حداقل معیشت رو برای تأمین بکنی که زنده بمونی، فرداش بتونی همون مقدار کاری که دیروز انجام دادی رو دوباره بیای ارائه بکنی. پس این به لحاظ تاریخی عملا بعد از انقلاب صنعتی بخش خصوصی مترادف میشه با بخش سرمایه دار، اگرچه در حوزه تئوری و نظر بحث اینه که نه، حالا بخش خصوصی یعنی همه مردم، منطقه عملا عرض کردم این اتفاق نمیفته. این جریان، این سیر باعث میشه که گسترش نظام سرمایه‌داری با یه سرعت خیلی شدیدی اتفاق بیفته. بعد کم کم حالا بحران‌های اجتماعی اینها که توی اروپا رقم می‌خوره، نهایتاً جنگ جهانی اول و بحرانی که تو جنگ بین فاصله دو تا جنگ اتفاق میفته، عملاً شکست بازار رو رقم میزنه. یعنی این بازاره که قرار بود خودتنظیم باشه، بدون نیاز به دولت، بدون حمایت دولت بتونه سرپا وایسه، تخصیص بهینه و کارای منابع رو رقم بزنه، تولید رو به حد اکثر مقدار ممکن برسونه، بعد از یه دوره، شاید مثلا بعد از چند دهه یا تقریبا کمتر از یک قرن، دچار اختلال میشه، اقتصاد وارد رکود میشه، رکودهای عمیق، با اینکه سطح قیمت ها میاد پایین، با اینکه تولید راکده، منتها بیکاری هم فراوونه، مردم قدرت خرید ندارن. که این دهه 1930 رو به طور خاص اصلا تو دانش اقتصاد به عنوان یه مبدأ تحول نظریات اقتصادی در نظر میگیرن، که بعد از اون کل اندیشه های قبلی اصلا متحول میشه و حالا شاخه جدیدی تو اقتصاد، رویکرد جدیدی تو علم اقتصاد شکل میره به اسم، بعدها اسمشو میذارن اقتصاد کلان، که من همیشه میگم این نظر خرد و کلان رو حواستون باشه، اینا مربوط فرد و جامعه یا مثلا جزء و کل نیست. اون اقتصاد خرد یک تئوریه که میگه بازار خود تنظیمه، اقتصاد کلان میگه نه، بازار خود تنظیم نیست، باید یه دولتی باشد که این رو به تعادل برساند. هنوز اون اندیشه تعادل نیوتونی رو داره که حالت تعادل خوب است، منتها میگه که این خود به خودش، خود به خود به تعادل نمیرسه، ما باید به تعادل برسونیم. یه جایی هم اگه به تعادل نرسید تو کوتاه مدت، خب توی بازار مازاد داریم، توی بازار کسری داریم، این مازادها و کسری‌ها رو با هم دیگه اگر ما جمع و تفریق بکنیم، میتونیم کل اقتصاد رو به یه توازنی برسونیم. یا تو فضای بین‌الملل این کارو می‌کنیم، یه کشوری که تو فضای بین‌الملل کسری تراز پرداخت داره با یه کشوری که مازاد تراز پرداخت داره، اگر این دو تا با هم مچ شد، ما به یه تعادل سیستمی میرسیم. نیازی نداریم که ما حتما یک اقتصاد مثلا متوازن داخلی داشته باشیم، کافیه تو فضای بین الملل این نظم رو ایجاد بکنیم. که خب تو فضای بین الملل بعد از جنگ جهانی دوم، این ترتیباتی که چیده میشه و تقسیم کار بین المللی رو همینه. مثلا شما میبینید که آمریکا قدرت اول اقتصادی دنیا کسری داره، کسری تراز پرداخت داره، بدهی دولت داره، بدهی خیلی عظیمی هم هست، منتها از اون طرف شرکای اصلی اقتصادی آمریکا مثل آلمان، مثل ژاپن، مثل الان چین، اینا همه مازاد دارن، مازاد بر مصرفشون دارن تولید میکنن، مازاد بر وارداتشون دارن صادرات انجام میدن. این لزوما به خاطر این نیست که این کشورها یه اقتصادهای یهو قوی ان و یه معجزه اقتصادی اتفاق افتاده، یهو چین رشد کرده، ژاپن قبلش اومده بود، کره مثلا رشد کرده، یا مثلا آلمان یهو یه اقتصاد قوی شد بعد از جنگ. افسانه هایی که توی دهه 70 برای ما خیلی تکرار میشد که آره آلمانی که تو جنگ شکست خورده بود یهو تبدیل شد به آلمانی که الان در مثلا مرزهای تکنولوژی داره حرکت میکنه. نه، این یه تقسیم کار بین‌المللی بود که برندگان جنگ میتونن کسری داشته باشن، بازندگان جنگ باید اینا رو جبران کنن. این یه ساختار بعد از جنگ جهانی دوم بود. این ماجرای شکست بازار، شکست تئوری بازار در عمل و ایجاد بحران‌های بزرگ رو به اضافه نفوذ و گسترش کمونیست توی هم اروپای شرقی هم شوروی که بالاخره یه انقلاب کمونیستی اتفاق میفته و یه خطر جدی میاد علیه تمدن مدرن غربی شکل میگیره، باعث میشه که جوامع اروپایی و دولت مردانشون و متفکرینشون به فکر این بیفتن که ما نمیتونیم به امید اون دست نامری آدام اسمیت وایسیم تا این بازار خودش یه زمانی به تعادل برسه. باید یه کاری بکنیم، یه عملی باید انجام بدیم. خب چیکار باید بکنیم؟ دولت باید وارد شه، تقاضای مؤثر ایجاد بکنه، تنظیمگری بکنه، مداخله بکنه. یه جای کالا تولید شده خریدار نداره، دولت بخره. یه جای کارگرانی وجود دارن کار براشون نیست، دولت اینا رو استخدام بکنه بهشون حقوق بده. یه جایی پول تزریق بکنه، خلق پول انجام بده. با انواع و اقسام ابزارهایی که داره یا میشه طراحی کرد، دولت بیاد این بازاری که دچار رکود شده، دچار عدم تعادل رو هولش بده، تحرک بده بهش. خب خروجی این میشه چیزی که تحت عنوان دولت رفاه مطرح میشه بعد از جنگ جهانی دوم، که یک دولت بزرگی که آموزش، بهداشت، خدمات، انواع و اقسام خدماتی رو که داره ارائه میده رو تو جامعه نیاز هست و دولت میاد متصدی میشه، خودش مداخله میکنه، خدمات ارائه میکنه، از اون طرف هم برای تامین مالیش خب مالیاتش هم به تبعش میگیره یا از طریق منابع طبیعی یا منابع خارجی که داره، یا اگر اون کشور برنده جنگ باشن مثلا کسری رسمن به عنوان حالا خلق پول یا استقراض یا به هر ترتیبی دیگه تأمین مالی میکنن این مسئله رو. پس اون ایده این که بازار یک بازار تعادلی خودتنظیمه و دولت دیگه درش دخالت نداره دیگه اینجا کلن کنار گذاشته میشه. دیگه بحث این نیست که بازار رو ولش کنیم خودش کار بکنه. اینجا دیگه بحث اینه که نه، دولت باید بیاد، که عرض کردیم یه بخشش هم تحت تاثیر خود اندیشه های کمونیستیه. یه دو سه دهه با همین دست فرمون میان جلو تا حدوداً دهه 70 و دهه 80 میلادی که میشه دهه 50 و 60 خودمون. کم کم معلوم میشه که این دولت رفاه هم که میخواست رشد ایجاد بکنه، توسعه ایجاد بکنه، رفاه ایجاد بکنه برای مردم، این هم دچار یک چالش هایی هست. چرا؟ چون اون طبقه‌ای که به عنوان دولت مرد و به عنوان مدیر و به عنوان وزیر و رئیس جمهور و اینها رفتن در مسند امور قرار گرفتن و دارن مدیریت اقتصاد انجام میدن، اینها آدمایی هستن که دنبال نفع شخصی خودشونن دیگه، چون اینا هم از همین تو این تمدن مدرنیتن، اینا هم آدمهای حکیم یا فاضل یا آدمهای وارسته ای نیستن، اینا هم یه آدمای مثل ما، اینا هم دنبال جیب خودشونن، اینا هم ارانتهای دولتی استفاده میکنن برای شرکت‌های خصوصی خودشون، یا شرکت خصوصی اصلا ایجاد میکنن که بتونن یه جوری از منافع و رانتهای اطلاعاتی، اقتصادی، امنیتی دولتی استفاده بکنن. اون رکود تورمی که تو دهه 70 به طور خاص توی اروپا و آمریکا شکل میگیره، که عرض کردم جرقش رو با دو تا اتفاق میفته تو دهه 70 میلادی. یک، همین جهش قیمت نفته، که البته حالا دو تا قرائت وجود داره. بعضی میگن که خود غربی ها بیشتر میگن که چون مسلمون ها با اسرائیل جنگیدن و جنگ 6 روزه شد و تحریم کردن اسرائیل و قیمت نفت رفت بالا. یه تحلیل دیگه اینه که نه، اساساً چون هزینه تولید نفت توی آمریکا خیلی زیادتر از خلیج فارسه، وقتی قیمت نفت میاد پایین دیگه اونجا صرفه اقتصادی نداره که استخراج نفت بشه، باید قیمت نفت یه حدی بیاد بالاتر تا اونجا صرفه اقتصادی پیدا کنه تولید نفت. و خود غربی‌ها و آمریکا و اینها این برنامه رو داشتن که یک حرکتی، یه شوکی به بازار نفت بدن که قیمت نفت افزایش پیدا بکنه که اینا بتونن از اون ذخایر نفتی خودشون هم صرفه اقتصادی پیدا بکنن و بتونن نفت استخراج کنن. توی این یکی این ماجرات که حالا بالاخره به هر ترتیب یه شوک انرژی اتفاق میفته، یکی دیگه هم اون در واقع بحث اجلاس برتن وودز که دیگه آمریکا از اون خارج میشه، که اون بحث پشتوانه طلا برای دلاره. چون بعد از جنگ جهانی دوم آمریکا تو مذاکرات بعد از جنگ پیشنهاد میدن، میگن که خب ما بیایم به جای اینکه هی دلار هی طلا رو هی این ور اون ور بین کشورها جابجا کنیم، با همین دلار جابجا بکنید، مبادلاتون رو انجام بدید، منم به عنوان اقتصاد آمریکا تضمین میکنم که شما هر وقت دلار بیارید من معاوضش به شما طلا بدم. هر اونس طلا هم فکر می‌کنم 35 یا 36 دلار معادل سازی میشه که شما اگر اینقدر بیارید تو آمریکا من معادلش به شما طلا میدم. این ماجرا میگذره تا تقریبا 24-5 سال بعد، سال 1971 اگه اشتباه نگم، یه اتفاقاتی میفته. بعضی از کشورها احساس میکنن که آمریکا بیش از ذخایر طلاش داره دلار چاپ میکنه. بعد اول از همه فرانسه از آمریکا میخواد که اون طلاهایی که قبل از جنگ یا در حین جنگ برده توی آمریکا که در امنیت بمونه، درخواست میکنه که اینا برگرده. یه کشتی بزرگ پر از طلا از آمریکا راه میفته میاد فرانسه. بعد جنرال دوگل هم اون مجسمه آزادی رو هدیه میکنه به آمریکا، اونجا نصب میکنن. بعد کم کم بعضی کشورهای کوچیک مثل سوئیس و بلژیک و نمیدونم سوئد و اینا هم میگن خب طلای ما هم بده بیاد. و بعد کم کم میبینن که این سیر خروج طلا داره زیاد میشه از آمریکا، تا اینکه دیگه تو 1971 نیکسون میاد توی یه کنفرانس خبری اعلام میکنه که ما دیگه از این بعد رابطه دلار رو با طلا قطع میکنیم، دلار همینی که هست، حالا هر ارزشی تو بازار داره، پشتوانه دلار قدرت اقتصادی ماست نه طلاها، ما دیگه به کسی طلا نمیدیم. خب این در شرایطی بود که دیگه خیلی از ذخایر کشورها به جای طلا تبدیل شده بود به دلار. خب اگر دلار سقوط میکرد همه دنیا متضرر میشدن، بنابراین حالا یه شوکی ایجاد میشه توی ارزش دلار و نرخ برابری دلار، ولی خب به هر حال دیگه همه دنیا اینو چه توان چه کرهن میپذیرن دیگه بالاخره. منتها این ماجرا تو اون دهه 70 یه رکود تورمی، یعنی اقتصاد غربی هم دچار رکودند، رشد اومده پایین، بیکاری زیاد شده، از اون طرف تورم هم وجود داره. این برعکس اون بحران بزرگ یا رکود بزرگ دهه 1930 بود، چون دهه 1930 دیگه تورم نبود، رکود بود ولی دیگه تورم هم نبود، قیمت های می اومد پایین ولی تولید اتفاق نمی افتاد، اشتغالی وجود نداشت، همش بیکاری بود، همش تعطیلی بنگاه ها بود. اما اینجا هم رکود وجود داره هم به یه معنا تورم هم وجود داره که اون شوک قیمت انرژی هست. و حالا این ماجرا، این ماجرا شکست دولت ادامه پیدا میکنه و اینکه دولت یه دولت ناکارآمد، دولت مردان دنبال منافع شخصیشونن، میاد تا کم کم به سقوط شوروی هم میرسه، یعنی میاد میرسه دهه 1980 هم تموم میشه، 1991 که شوروی هم سقوط میکنه، بعد بسیار از لیبرال ها جشن میگیرن که دیدید گفتیم کمونیسم نمیدونم یه نظریه ناقصی و ناکارآمده و نمیتونه جامعه رو اداره بکنه و اینها. این باعث میشه که اون چیزی که حالا به اسمش رو میزنن نئولیبرالیسم یا اجماع واشنگتنی شکل بگیره، که اینجا بحث این میشه که خب حالا ما بیایم دولت رو دوباره کوچیکش بکنیم و مخصوصا ناظر به اون کشورهایی که حالا از شوروی جدا شدن یا کشورهای آمریکای لاتینی که قبلا کمونیستی بودن حالا میخوان تبدیل بشن به اقتصادهای آزاد، چون دیگه اقتصاد آزاد، اقتصاد لیبرالی شده یه اقتصاد موفق، که دیگه اون آقا اومد فوکویاماس میگه که نظری پایان تاریخ رو میده دیگه، که میگه لیبرال دموکراسی دیگه پایان تاریخه، دیگه اینا پایان تاریخه دیگه، شما هم باید دیگه چاره ای ندارید، همه باید بیاید سمت لیبرال دموکراسی و باید لیبرال شید و از اون شعارهای کمونیستی و از اون فضای سوسیالیستی باید خارج شید. این نئولیبرالیسم یا اجماع واشنگتنی میاد طرحی رو برای این کشورها ارائه میده که شما باید برای اینکه لیبرال بشید دولتتون کوچیک بشه، خیلی کارهایی که دولت انجام میداد رو باید واگذار کنید به بخش خصوصی. این واگذار کردن به بخش خصوصی اینجا خیلی بولد میشه، مخصوصا از 2000 به این طرف، 2001 و 2 به این طرف دیگه رسما بانک جهانی و صندوق ناپور اینو توصیه میکنن، سیاست‌های تعدیل ساختاری مطرح میشه و حتی بعضی از کشورها رو مجبور میکنن، میگن اگه شما میخواید از ما وام بگیری، تسهیلات بگیرید، باید این سیاست‌ها رو اجرا بکنید، نه اینکه حالا اینا یه تئوری اقتصادی خواستید انجام بدید نخواستید انجام ندید، باید این کار رو انجام بدید. به لحاظ نظری هم اینجا چون بحث شکست دولت مطرح میشه، نظریات حکمرانی مطرح میشه، حکمرانی خوب بود، گاورننس، و بعد حالا مشتقات مختلف حکمرانی که تو این چند سال اخیر الان موجش تازه به ایران رسیده، ولی تقریبا از همین موقع ظهور نئولیبرالیسم که کم کم بحث حکمرانی مطرح میشه. حکمرانی چیه؟ فرقش با حکومت و دولت و اینها اینه که ما تو وقتی که حرف از دولت میزنیم میگیم خب دولت خودش تصدی میکنه، اداره میکنه، تنظیمگری انجام میده، ولی تو حکمرانی میگیم نه، اون وظایف حاکمیتی رو ما خصوصی سازی میکنیم. یعنی به جای اینکه دولت خودش بیاد مثلا راه سازی بکنه، مخابرات ایجاد بکنه، چه میدونم زیرساخت ایجاد بکنه، اینا رو واگذار میکنیم به یه شرکت هایی که اینا شرکت های بخش خصوصی هن، اینا بیان انجام بدن. شبکه توزیع برق رو هم خصوصی میکنیم، شبکه چه میدونم ساخت جاده و پل و اینا رو واگذار میکنیم به شرکت‌های خصوصی، پیمانکاری بیان برای دولت کار بکنن، حتی خیلی جاها وظایف تنظیمگری رو هم خصوصی سازی میکنیم. مثلا یه نمونه خیلی دیگه داغش بحث اسنپه که شما تنظیمگری حوزه حمل و نقل رو عملا داری واگذار میکنی به یه شرکت خصوصی که الان دیگه با گسترش آیتی هم این خیلی شتاب زیادی پیدا کرده. عملا دولت شما داره میشه مجموعه از شرکت‌هایی که اینها دارن برای شما رگولاتوری میکنن. اینجاست که این بحث خصوصی و حالا شرکت‌های خصوصی، دولت کوچیک بشه، واگذار کنه این شرکت رو به بخش خصوصی، به شدت و با آب و تاب و اینها مطرح میشه. منتها یه سوالی اینجا مطرح میشه که خب حالا اون بخش خصوصیه که میخواد بیاد اینا رو تملک بکنه، این کیه الان؟ کجاست؟ آیا این تو اقتصاد قبلا بوده؟ خب اگه بوده که باید اقتصاد یه سمت و سوی دیگه ای میداشت، مخصوصا تو عرض کردم تو کشورهایی که یا کمونیستی بودن یا کشورهایی بودن که اصلا غیر غربی ان عمدتاً، اینا میخوان بیشتر ساختار اقتصادیشون رو بازطراحی بکنن، میگن اینا باید یه بخش خصوصی، بخش خصوصی که وجود نداره، پس باید یه بخش خصوصی رو هم ایجاد بکنیم. پس خود این دولته میخواد یه بخش خصوصی ایجاد بکند که بعد اختیارات و وظایف خودش رو بده دست اون بخش خصوصی. بعد تو این ایجاد بخش خصوصی است که انواع و اقسام فسادها و دیگه چالش‌ها و چقدر دولت‌ها زمین خوردن و چقدر بحران‌های سیاسی اجتماعی تو دنیا اتفاق افتاد. یه گزارشی رو، البته گزارش متعددی رو دیگه الان داره منتشر میشه، صندوق بنای پول هم منتشر کرده، جاهای دیگه هم، مراکز تحقیقاتی دیگه هم منتشر میکنن، اینه که آیا این ماجرای خصوصی سازی با این توصیه ها و این سیاست تعدیل ساختاری که 20 سال پیش ما مطرح کردیم، آیا اینا تجربه موفقی بود یا نه. بعد مثلا یه گزارش صندوق بنای پول مطرح کرده، رفته با تعدادی از رؤسای اون کشورهایی که این سیاست ها رو اومدن اجرا کردن، 5 دقیقه دیگه رفتن، اومدن مصاحبه کردن که شما توی اجرای این سیاست ها چه مشکلاتی داشتی، چقدر موفق شدی، چقدر شکست خوردی، که عمده این کشور رو گفتن که ما اصلا اشتباه کردیم، اگه برگردیم دوباره به اون سالا هیچ وقت این کار رو انجام نمیدیم. بعدش هم خود صندوق بنای پول اینا هم رسما اعلام کردن که ما اینو برای یه سری کشورهای در حال گذار توی آمریکای لاتین اینا پیشنهاد کردیم، خیلی کشورهای دیگه اومدن، مثل کشورهای جنوب شرق آسیا، مثل کشورهای مثلا خود غرب آسیا و کشورهای دیگه اومدن این سیاست‌ها رو اجرا کردن و خب شکست خوردن، به ما ربطی نداره. پس این ماجرای کلی خصوصی سازی. منتها توی ایران چه اتفاقی افتاد که بعد این دوتا یهو با هم دیگه گره خورد؟ یه فلشبک دیگه بزنیم، اینو من سریعتر بیام جلوتر تا تفاوت اون نگاه مردمی سازی با این خصوصی سازی مشخص شه. ما توی ایران خودمون یه حالا اون سابقه تمدنی رو داشتیم، زیرساخت‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی به حالا یه نظم خاصی. منتها ما هیچ وقت توی کشورمون بحث شیوه تولید انبوه رو نه دنبالش بودیم، نه زمینش برای اون به وجود اومده، نه حتی اگر دنبالش هم بریم به این راحتی ها میتونه اتفاق بیفته. کما اینکه از دور رضا شاه به این طرف ما میخوایم اینو ایجاد بکنیم ولی شکل نگرفته، اون انقلاب صنعتیه توی کشور ما رخ نداده. این یه بخشش برمیگرده به اون فضای تاریخی تمدنی که ما داریم که اساسا اجازه نمیده ما که وارد مناسبات تولید انبوه و اون روابط تولید سرمایه‌داری بشیم. پس ما اساسا تو کشورمون چیزی به اسم طبقه سرمایه سالار بخش خصوصی به اون معنایی که توی غرب توی دوران اون طبقه شهرنشینه اون طبقه سکولاره وجود نداشت. در کنار این رضا خان که میاد یه دولت مدرن ایجاد میکنه که این دولت مدرن وظیفش چیه؟ میخواد بیاد کشور رو به توسعه برسونه. پس ما یه کشوری هستیم که توش چیزی به اسم بخش خصوصی سرمایه‌دارا سرمایه سالار نیست، بازرگانانی بودن، تولید کننده هایی هستن تو مقیاس‌های کوچیک متوسط دارن کار انجام میدن. منتها اینا هیچ وقت توی تاریخ ما نداریم که بگیم این طبقه تجار، طبقه سرمایه داران یه طبقه ای هستن که اینا مثلا خیلی متفاوتن و خیلی جدای از جامعه. یه اتفاقی میفته تو دوره رضا شاه که کل زیرساختای تمدنی ما هم کنار گذاشته میشه و از بین میره. مدارسی که مکتب‌خونه‌ای که داشتیم کنار گذاشته میشه، اون نظام قضاوتی که بوده زیر نظر علما و معتمدین کنار گذاشته میشه، ارتش مدرن رضاخان، اینا که پوزشو میدن، اینا همه مدرن کردن، پروژه مدرن کردن ایران اما توسط یه دولت. توی اروپا مدرنیزاسیون یه حرکت از پایین به بالاست تقریبا، یعنی اون طبقه تجاری که شکل میگیره خود اون سازماندهی میکنه علیه دولت، علیه حکومت مطلقه، بعد اونو مشروطه میکنه یا جمهوری میکنه و بعد یه اتفاقاتی رو رقم میزنه. اما تو کشور ما نه، یه حکومت دیکتاتوری شکل میگیره که حالا این میخواد به زور مدرنیته رو وارد کشور بکنه بدون اینکه لوازم و لواحق فرهنگی، اجتماعی و تاریخیش رو لحاظ بکنه. دیگه با زور بحث حجاب مطرح میشه، بحث ایجاد نهادهای مختلف. نهایتا تو دوره رضا شاه به بعد ما با یه دولتی مواجه هستیم که این دولت داره سرمایه‌گذاری گسترده انجام میده، دخالت گسترده میکنه، شرکت درست میکنه، همه کار میکنه، تولید کالا میکنه، تولید خدمات میکنه، خودش هم مصرف میکنه. یعنی عملا یه اقتصاد کاملا دولتی دیکتاتوری شکل میگیره. این دولت تصدیگر تو دوره پهلوی دوم ادامه پیدا میکنه و انقلاب اسلامی میراثدار یه همچین دولت بزرگی هست. انقلاب سال 57 که اتفاق میفته ما با یه همچین دولتی مواجهیم، یه همچین دولتی رو تحویل گرفتیم. این دولت تصدیگره اضافه میشه به اون بحث ملی سازی و مصادره هایی که اول انقلاب اتفاق میفته به خاطر حالا بحث مختلفی که تصرفات نامشروعی که بعضا یه عده‌ای داشتن و حالا و به اضافه ضرورت های دهه 60 که توی جنگ تحمیلی اتفاق افتاد. تو دوره جنگی هم دیگه نمیشه شوخی کرد، باید همه چیزو کنترل کرد. یه وقتی بحران توی کالاهای اساسی اتفاق نیفته، تو بازار اتفاق نیفته، طبیعتاً تو شرایط جنگی دولت نقش محوری تری پیدا میکند. این تو همه جای دنیا این ضرورت وجود داره. مجموعه اینها باعث میشه که ما توی دهه 70 خودمون با یه دولتی مواجهیم که دیگه در اوج تصدیگری قرار گرفته. البته که با اون روحیه جهادی و فضای فرهنگی انقلابی به جای اینکه مثل دوره پهلوی این دولته بشه دولت خواصی که فقط دارن منافع رو برای خودشون و حالا دربار یا اون اشخاص محدود دارن انباشت میکنن، این دولت اومده تو فضای زیرساخت، تو فضای گسترش، تو فضای توسعه روستایی، تو فضای گسترش عدالت، گسترش رفع محرومیت هم وارد شده. یعنی اومده تو شما تو دهه 60 ما یکی از بزرگترین معجزات توسعه روستایی رو رقم زدیم. یعنی شما تو کوره دهات‌های ما هم جاده، آب، برق، الان که دیگه گاز هم براشون وصل شدن به شبکه گاز و اینها، منتها چالشی که وجود داره و اتفاقا طرح بحثش رو هم از یک منشأ دینی، از یک منبع دینی داره اتفاق میفته. خود رهبران انقلاب اسلامی، حضرت امام، حضرت آقا، قبل از اون متفکرین انقلاب اسلامی سرش بحث میکنن اینه که ما قرار نیست خودمون متصدی همه چیز باشیم، قراره که مردم خودشون مشارکت بکنن، کما اینکه توی پیروزی انقلاب هم مردم مشارکت داشتن و مردم باید رشد کنن، مردم باید کار رو به دست بگیرن. حالا دولت به عنوان هدایتگر، به عنوان تنظیمگر، به عنوان ناظر فعالیت‌های اقتصادی اونجایی که ضرورت پیدا کرد، لزوم پیدا کرد، ورود پیدا کنه. منتها آحاد مردم، این کلید واژه آحاد مردم من داخل گیومه گذاشتم، تو جای جای بیانات حضرت آقا و امام و متفکران انقلاب اسلامی مشخصه که وقتی میگیم دولت نباشد، منظور اون نیست که اون بخش سرمایه دار یا بخش خصوصی اتفاق بیفته، نه، آحاد مردم. آحاد مردم یعنی چی؟ یعنی اون طبقات ضعیفی که تو نظام سرمایه‌داری اینا فقط شدن مزد بگیر، اینا فقط میرن صبح کار میکنن، یه مزدی بهشون داده میشه، بعدش میان. این طبقه مزد بگیر هیچ نقشی توی مالکیت اقتصادی، توی تصمیم گیری و سیاست گذاری ندارن. ولی نگاهی که توی اندیشه دینی وجود داره اینه که نه، خود مردم باید بیان تو عرصه اقتصاد و فعالیت انجام بدن. خب طبیعتاً وقتی که خود مردم میخوان بیان فعالیت اقتصادی انجام بدن، باید امکان کار کردن، امکان سهمبری عادلانه، امکان مشارکت مردم توی اقتصاد فراهم بشه. اینجاست که بحث سیاست‌های اصل کلی 44 مطرح میشه با استناد به اون آخر بند که میگه که این مالکیت‌هایی که گفتیم بالا تا جایی که موجب رشد و توسعه اقتصادی بشه. بعد از حضرت آقا تو بیانات مختلف، حتی تو خود مقدمه همین سیاست‌ها هم تاکید میکنن که الان تصدیگری دولت به این بخش‌ها موجب رشد و توسعه نشده. حالا ما بالاخره تجربه کردیم و داریم میبینیم. این باید بیاد دست آحاد مردم، سیاست ها ابلاغ میشه و ما حرکت میکنیم به سمت مردمی سازی اقتصاد. حالا شاید کلمه مردمی سازی رو ما جا به عنوان یه ترم اصطلاح مثلا اقتصادی همه جا همه کس استفاده نکنن، ولی تأکیدی که ما داریم که اینو به عنوان مقابل خصوصی سازی بیشتر روش تاکید میکنیم از این بابه که یه وقتی به اسم این نگاه دینی و این جایگاهی که مردم در هندسه فکری اقتصاد اسلامی داریم با اون خصوصی سازیه که گفتیم مترادف شد با بخش سرمایه داری، مترادف شد با طبقه بانکداران و تجار و اینها، با اون خلط نشه. هر جا که ما میگیم مردمی سازی یا حتی میگیم خصوصی سازی در منظومه اقتصاد اسلامی، منظورمون آحاد مردمه، کف جامعه است، اون پایین قاعده هرمه. اما این مردمی سازی که ریشش و دغدغش ما در داخل کشور از یک منشأ دینی، از یک دغدغه تربیت اجتماعی شکل میگیره، توسط لیبرال ها با اون مفهومی که تقریبا یه همزمانی اینها پیدا کرده که حالا تایملاینش رو تو اسلاید بعدی نشون میدم، تعویل گفته آنی میشه. میگن ای خب این مردمی سازی همون خصوص سازی که ما هم میگیم تو علم اقتصاد هم داریم، تو دنیای لیبرالیسم هم داریم، یعنی بازار، یعنی اینکه دولت نباشه، یعنی اینکه مثلا فضای کسب و کار برای همه باشه، ورود و خروج به بازار آزاد باشه، همون چیزی که دقیقاً ما داریم میگیم، کاری که بعدن سر اقتصاد مقاومتی هم کردن. یعنی وقتی که حضرت آقا یه مقداری این بحث اصل 44 اینا دیدن خیلی دیگه دستمالی شد، بحث اقتصاد مقاومتی رو مطرح کردن. بعد یهو همین آقای غنی نژاد اومد مقاله نوشت که اقتصاد مقاومتی، او این همون اقتصاد بازار دیگه، اقتصاد بازار یعنی اقتصاد مقاومتی، مقاله نوشت تو دنیای اقتصاد که این همون. اینجا هم این تعویل گفتمانی اتفاق افتاد، یه سری هم تحریف توی اجرا شکل گرفت. یعنی خصوصی مردمی سازی، یعنی واگذار کردن شرکت‌های دولتی به آحاد مردم، تبدیل شد به خصوصی سازی به سبکی که صندوق بین‌المللی پول برای اون کشورهای در حال گذار پیشنهاد داده بود که این سهام اینها بیاد توی بورس ارزشه و بعد بازار بورس رشد بکنه. سال 1384 همزمان با اینکه این سیاست‌ها ابلاغ میشه، سازمان بورس و اوراق بهادار تأسیس میشه. بعد دو سال بعد که قانون اصل 44 تصویب میشه، دیگه سازمان بورس شروع میکنه فعالیتاشو گسترش دادن و عمق بخشیدن به بازار سرمایه به تعبیری که الان داریم آثارشو میبینیم دیگه، چه بحران‌هایی داره برای ما ایجاد میکنه. این تحریف در اجرا و مترادف تونستن مردمی سازی در اقتصاد باعث شد که عملا اون ایده‌ای که توی اقتصاد اسلامی ما داشتیم به اسم اینکه مردم، آحاد مردم وارد این عرصه بشن، مترادف شد با خصوصی سازی و بسیاری از این شرکت‌های دولتی که قبلا داشت به هر ترتیبی کار میکرد یه اشتغالی رو ایجاد میکرد، ولی اینکه به لحاظ معیارهای شرکتی ناکارآمد بود ولی داشت کار میکرد. اینها دست بخش‌های خصوصی که عرض کردیم، این بخش خصوصی هم اصالتی نداشت که، چون ما بخش خصوصی نداشتیم که اصلا تو کشور، منتها اینو خواستیم با یه رانت دولتی، با یه فشار دولتی دوباره از بالا به پایین ایجادش بکنیم. بعد حالا خودمون با دست خودمون یه طبقه فرانتیر منفعتجوی ایجاد کردیم، حالا منابع دولت هم دادیم دست اون، حالا دولتی که حداقل قبلا یه پاسخگویی داشت نسبت به کارهاش، حالا دیگه پاسخگو هم نیست، چون میگه آقا اینا که دست من نیست، دست شرکت‌های بخش خصوصیه، اونا هم دارن تصمیم میگیرن، حالا من باید برم تو بازار یک جوری، منم در عرض اونها، طبق اون تئوری حکرانیه، منم در عرض اون شرکت‌ها که اونا برای خودشون دارن حکرانی میکنن، منم یک حکرانی هم در کنار بقیه باید برم تو بازار، حالا نرخ ارز رفته بالا، من باید برم از ارزی که خودم دارم بریزم تو بازار، قیمتو بیارم پایین، باید برم منم تو بازار خودرو تولید کنم تا بیارم پایین، یا هی برم تو این بازاری که طراحی شده، منم برم تو این بازار بازی کنم، بازیگر شده دولت به جای اینکه خودش هدایتگر باشه. اینم حالا دیگه جنبندی بحث به لحاظ سیر تاریخی این بحث. ما تا قبل از جنگ جهانی اول اون بحث صورتبندی ریاضی بازار خود تنظیم رو هم داریم، یعنی اون بازار خود تنظیم میاد حتی یه تبیین ریاضی هم پیدا میکنه. بعد جنگ جهانی اول دولت مدرن تو ایران شکل میگیره توسط رضاخان. تو همین دوره بین جنگ جهانی اول تا جنگ جهانی دوم رکود بزرگ و شکست بازار خود تنظیم اتفاق میفته و بعد از جنگ جهانی دوم که نظریه دولت رفاه هم اینجا اضافه میشه. بالا هم که در ادامه اون تشکیل دولت پهلوی یه دولت تصدیگری که همه کار رو میخواد خودش انجام بده شکل میگیره. این میاد انقلاب، تا زمان انقلاب اسلامی بحث ملی سازی و مصادره ها و ضرورت های اقتصاد جنگ هم اینجا اتفاق میفته. 1991 سقوط شوروی رو داریم، بعد تو همین حین کم کم بحث های شکست دولت و بحث حکرانی و بحث اجماع واشنگتن و نئولیبرالیسم مطرح میشه و از اون طرف هم سیاست های کلی اصل 44 و مردمی سازی تقریبا همزمان با این داره این میاد جلو و این همزمانی باعث این تعویل گفتمانی میشه که نگاه انقلاب اسلامی که به بحث مردمی سازی است تحریف میشه به اسم خصوصی سازی و ما الان با این چالشی مواجهیم که الان به اسم خصوصی سازی و به اسم انقلاب، به اسم رهبری داره همون سیاست های نئولیبرالیستی توی کشور بعضن اجرا میشه و دنبال میشه. خب من دیگه در خدمت شما هستم.
خیلی تشکر میکنم از استاد محترم، هم یک تاریخچه خوبی از اقتصاد خصوصی سازی توی اقتصاد غرب ارائه دادن، هم در ایران ما و به نظرم خیلی خوب تونستن اینا رو در کنار هم یه تبیین خیلی خوبی داشته. ما هم تقریبا تشکر میکنیم توی چند دقیقه از فرصت هم گذشته، یعنی الان تایم استراحت و پذیرایی شما هم 10 دقیقه، ولی خب حالا دوستان که دارن زحمت میکشن ما این 10 دقیقه رو از وجود استاد استفاده بکنیم.
یه نکته هست، هم تو قانون اساسی هست هم تو بیانات امام آقا هست، ما حد مالکیت که اونا میگن مالکیت اشتراکی و اینا، اینا میگن مالکیت خصوصی، اون هم بسکال مستقل و خصوصی مالکیت شخصی قانون اساسی مطرح میشه و امام که بحث مفصلی میکنه برای تو بحث خصوصی میگه مالکیت تو اسلام حد داره. اون حد مالکیت چون یه ملموس و روشنی نشده، این ماجرا خصوصی تو ایران هم به مشکل میخوره، یعنی حد یا ازش گذشته یا نگذشته دیگه، اگه گذشته که یا باید تصرف بشه یا باید مدیریت بشه، تدبیری بشه که دوباره برگرده پایین، به حد نرسیده که آزاد هر کاری که طبق قانون اساسی گفته مختار بکنه تا جایی که ضرری به دیگران نرسونه. این رسیدن به این حد کجاست؟ بخوام اون حدش رو شناسایی کنیم، تطبیق بدیم رو اقتصاد جامعه، اون قانون اساسی رو پیاده کنیم، نظر امام فیلم رو زمین بشونیم، چطور میشه تعریف
بده؟ ببینید من معتقدم که ما این بحث اقتصادی یا بحث تئوری یا بحث نهادی قانونگذاری رو اگر منفکش کنیم از اون ماجرای تکنولوژی، ماجرای انقلاب صنعتی، هیچ وقت به نتیجه نمیرسیم. چون شما حدم که بذارید بعد وارد تکنولوژی موجود که میشید، الزام و اقتضای تکنولوژی اینه که این نامحدود باشه، مثلا الزامش اینه. البته مارکسیست‌ها میگن این جبریه، مثلا اونا هم تو این فضایه دارن میرن جلو، ما قائل نیستیم که این جبریه، ما میگیم که این اتفاقا یه اراده انسانی پشتشه. ما تا اون تحول فنیه رو رقم نزنیم، این ماجرای مالکیت فقط صرفا بالای منبر جواب میده. یعنی ما الان بگیم آقا نه، مالکیت باید محدود باشه، کسی حق نداره از ایکس تومن بیشتر دارایی داشته باشه، ولی بعد که وارد اقتصاد میشیم خب میخوام این اقتصاد رو اداره کنیم دیگه. آقا بله درسته، اصلا اسلام گفته که مثلا شما از ایکس تومن بیشتر، از 1000 میلیارد تومن مثلا بیشتر دیگه حق نداری ثروت داشته باشی، ولی الان شما میخواید یه کارخونه فولاد بزنید برای تامین نیازهای کشور، این کارخونه فولاد مثلا چند 1000 میلیارد تومن فقط سرمایه اولیه میخواد، نمیدونم کلی سرمایه در گردش میخواد، کلی مواد اولیه میخواد، کلی چون ساختش انباشتیه، شما نیاز به یک سرمایه کلان دارید. حالا یه بحثایی هست که اون تامین مالی خرد و کرود فایننس اینا الان اخیراً یه خرده مطرح شده، ولی در نهایت اون انباشته باید اتفاق بیفته، اون انباشته ثروته. چرا؟ چون الزام تکنولوژی اینجاست. ما تا اونجا رو رقم نزنیم، نمیگم اینجا لازم نیست کاری بکنیم، اینجا کارش هست و اتفاقا اینجا خیلی جلوتر ما پیش رفتیم، تا اون مسئله رو ما حل نکنیم دوباره تو دام همین ماجرا میفتیم. یعنی نهایتاً 4 تا تولید کننده، 4 تا صنعتگری که مایحتاج ما و حیات ما و کالای اساسی ما وابسته به ایناست، میان برای ما میگن که آقا شما حالا اسلام، خدا، پیغمبر هر چی گفتن، حالا بالاخره دستشون درد نکنه، ولی الان اگه این کارو نکنیم نظام دچار اختلال میشه. خب ما هم که قاعده حفظ نظام رو داریم دیگه، میگیم حفظ نظام واجبتر از هر چیز دیگه است، پس فعلا تن بدیم به این مالکیت نامحدود تا نظام حفظ بشه. منتها تا کجا باید این اتفاق بیفته؟ تا جایی که ما یه انقلاب صنعتی رخ بده که یک تولید، یک تکنولوژی هایی ایجاد بشه که این تکنولوژی ها در مقیاس خرد به صرفه باشد. این شدنی. ما الان بسیاری از بودجه های پژوهشیمون و سرمایه‌گذاری دولتیمون اتفاقا در حمایت اون تولید انباشتی است. بعد شعارهای سال آقا رو اگه نگاه کنید همش به لحاظ علم اقتصاد تناقض داره با هم. خب مثلا آقا امسال میگه مهار تورم و رشد تولید، تو نظریه اقتصادی این اصلا تعارض داره، یا باید تولید رو زیاد کنی تورم هم رخ بده، یا باید تورم رو کم کنی که وارد رکود میشی. پارسال حضرت آقا چی گفتن؟ گفتن اشتغال آفرینی و دانش بنیانی. خب دانش بنیانی یعنی اینکه تکنولوژی رشد کنه، خب اشتغال کم میشه دیگه، چون ماشین جایگزین انسان میشه. اگه بخوای اشتغال زیاد کنی باید دانش بیای پایین، بیای روی صنایع کاربر اصطلاحاً به جای سرمایه بر که اشتغال زیاد بشه. چه زمانی این دوتا با هم دیگه همگرا میشه؟ ما باید از این پارادایم اقتصاد لیبرالی خارج بشیم، بیایم تو منظومه اقتصاد اسلامی، بعد می‌بینیم که اونجا اگر شما اتفاقاً بیای روی صنایع خرد و متوسط، مثلا مالکیت حل میشه، مثلا عدالت حل میشه، مردمی سازی اقتصاد حل میشه و و و خیلی از چالش‌های دیگه که ما الان باهاش درگیر هستیم اینا هم منتفی میشه. علیکم السلام.
من خواستم از همون پیشواجه ترفانی سوالی رو مطرح کنم. یه سوالی مطرح این که ما در چه فضایی و در چه موقعیتی و در چه محیطی که بیشتر به ایده های اقتصاد اسلامی فکر کنیم؟ الان به نظر شما این تیفی که در بحث خصوصی تو قرب مطرحه و اونم سیر تحولات و تطوراتی داره، یه سر تیف به کارتل های اقتصادی و مثلا فرض کنید ابر سرمایه دارا و اینها میرسه، خوردیگ های بزرگ و کمپانی های بزرگ میرسه، و یه سر تیف هم به اکوسیستم های تو شرکت های دانش بنیان و حتی مثلا فرض کنید یه جورایی این شرکت هایی که روی بحث های پلتفرمی دارن کار میکنن، و یعنی یه سر تیف ظاهرا میره هر چقدر نزدیکتر میشه به ساحت مردمی سازی و آزادسازی اراده های مردمی در نسبت با اقتصاد، حتی در فضای در واقع اقتصاد غرب و نئولیبرال. شما فکر نمی کنید که اگر ما حتی همین رویکرد دوم رو این سنتی به که میره به سمت تشکیل شرکت های دانش بنیانی که به وسیله مثلا حلقه های دانشجویی شکل میگیره، به تدریج رشد میکنه و بعد گسترش پیدا میکنه، اکوسیستم برای خودش شکل میگیره، چیزی که الان تو کشور ما خیلی مطرحه، اگر این به تمامه بتونه یه سهم خیلی بالایی از کیک اقتصاد ما رو بتونه پشتیبانی کنه، بتونه سهم بالایی تو این عرصه اقتصاد ما داشته باشه،
تازه تو اون زمان ما میتونیم به ایده های جدیتری در رابطه با بحث اقتصاد اسلامی فکر بکنیم. یعنی میخوام بگم این که ما همزمان که میخوام جلوی این روند رو بگیریم ایده جایگزینی هم نداریم، خب از اینجا روندو از اینجا مونده میشیم، این فکر میکنید میتونه به ما کمک کنیم این که یه راه برون رفت بتونیم ترسیم کنیم، نقشه راه بتونیم ترسیم.
این نیاز به مباحثه داره دیگه، یعنی ببینیم چی کار میشه کرد. ولی یه نکته یه دغدغه‌ای که هست نسبت به این وضعیت این بحث دانش بنیانی و اینا که داره مطرح میشه اینه که باز تو اینجا ما نسبت به تکنولوژی باز منفعلیم، یعنی باز یه تکنولوژی داره از اون طرف میاد، اگرچه این تکنولوژی از حالا از ظرفیت آیتی هم داره استفاده میکنه، بعد میخواد آدمای بیشتری رو بیشتر و بیشتری رو درگیر بکنه، اما باز اون مالک پلتفرم سرش بحث نمیشه، مالک پلتفرم باز خصوصیه. خب یعنی باز مالکیت اون پلتفرم یه چالشیه که ما در موردش بحث نمی‌کنیم. آیا مالکیته باید دولتی باشه، عمومی باشه، وقف باشه، اصلا خصوصی باشه، نباشه؟ چون این خیلی تعیین کننده است. این یه وظیفه حاکمیتیه در واقع. مثلا مثال اسنپو که من زدم از این جهت بود که یه شرکت خصوصی الان اومده داره بازار حمل و نقل مسافری ما رو داره رگولاتوری میکنه. خب وقتی که رگولاتوری میکنه این بحثای فقط اقتصادی نیست که بگیم این حالا داره یه سودی کسب میکنه یه اتفاق میفته، این بحثای امنیتی هم توش داره، این باید رگولاتوری امنیتی هم بکنه، بحثای فرهنگی داره، داره رگولاتوری فرهنگی میکنه برای خودش، کد اخلاقی گذاشته برای راننده ها، برای مسافر، بعد ارزیابی گذاشته. بعد این فعلا شاید الان آشکار نباشه یا ورود نکرده باشه، منتها این به شدت پتانسیل یه اثرگذاری سیاسی رو هم داره. این الان یه ظرفیتی داره که میتونه فردا برای شما تعیین تکلیف کنه که آقا تو مجلس کی بیاد، تو دولت کی بره. یعنی این عواقب رو وقتی نگاه میکنیم بعد آدم میگه که خب این داره اتفاقا از یه ظرفیت کثیر مردمی استفاده میکنه، منتها خودش تبدیل شده به بمب ساعتی. ما آیا اینو اجازه داریم بدیم دست یه بخش خصوصی که این کارو بکنه؟ با این توجیه که اگر دست اسنپ باشه کارآمده، اگر دست سازمان تاکسی‌رانی باشه این چون دولتیه چون مالکیت خصوصی نداره ناکارآمده، پس ما بدیم دست اونا که کارآمده. مثل اتفاقی که تو بانکداری افتاد دیگه، تو بانکداری هم گفتن بانک‌های دولتی سودده نیستن، پس بدیم دست بخش خصوصی که سودده باشن. بعد حالا الان همه خوشحال میگن ببینید بانک‌های فلان و فلان و فلان اینا سودده شدن. خب بله، بانک دولتی الزاماتی شما براش میذاری، میگی شما باید اینقدر تسهیلات تکلیفی بدی، اینقدر باید مثلا اینجا برای محروم زدایی بدی، اینقدر باید با نرخ پایین بدی سود. خب معلومه که سوداوری شرکتیش میاد پایین، اما این بانکی اون خلق پولی که داره اتفاق میزنه رو داره در خدمت منافع ملی، بالاخره یه توسعه یه رشدی یه جایی داره رقم میخوره. ولی بانکداری خصوصی هیچ تعهدی به رشد اقتصادی، به توسعه اقتصادی نداره، همه منابع رو جمع میکنه میبره در جهتی که سود بیشتری براش داره. خب بازار دلالی سود بیشتری داره طبیعتاً. خب حالا بعد ما باید خوشحال باشیم الان بانکامون مثلا سودآور شدن. اسنپ هم همینه، شما تاکسی رانی که درست کردید به خاطر اینکه هزار تا الزام سیاسی، امنیتی، حقوقی، قانونی براش گذاشتید، این تکون نمیتونه بخوره و داره یه کاری رو انجام میده، حالا به سبک سنتی خودش. بعد حالا شما اینو مقایسه میکنید با یه اسنپی که هیچ تعهدی به فرهنگ شما، هیچ تعهدی به مسائل امنیتی شما. حالا میگم شاید به لحاظ امنیتی و سیاسی شما الان فعلا قدرت زیاده اینو جمعش میکنی، کنترلش میکنی، ولی معلوم نیست که در آینده 10 سال آینده هم شما بتونی با زور و با فشار این کارو انجام بدی. بالاخره اون یه بدنه متکثری از مردم داره، هر زمان اراده بکنه میتونه یه شورش اجتماعی رقم بزنه.
ببخشید من